دیگه به عنوان مبدأ اخلاق بشری معرفی میکنن و همین مسیر ادامه پیدا میکنه. در مورد توتم پرستی هم بگم که یک نظامی از باورهاست که قائل به نوعی ارتباط معنوی و خیشاوندی بین گروهی از انسانها با یک موجود فیزیکی دیگه است، مثلا حیوان یا گیاه یا یک شی که منجر به توتم میشه. توتمیسم یک تکاملی از رابطه کلیتر بین انسان و گونه های طبیعیه و بخشی از یک ساختار نظاممنده که نه فقط رابطه انسان ها با هم دیگه، بلکه رابطه آدم ها رو هم با محیط سازمان میده و یه سری ویژگی ها داره، دستورهایی داره مربوط به حرمت و احترام، تابوهایی داره مثل منع کشتن یا خوردن هر حیوانی از گونه مورد نظر، که حالا مثلا توی هندوستان ما در واقع این رو زیاد میبینیم، حالا همون موضوعی که در مورد در واقع مثلا یک حیوانی مثل گاو وجود داره، یا در آمریکای جنوبی دوباره همینطور، در مایه‌های آمریکای شمالی دوباره در واقع از این جور موارد رو زیاد داریم. این اعتقادهای خیشاوندی مبنی بر اینکه گروه‌های انسانی در واقع فرزندان افسانه‌های توتمی هستند، با اینکه اونها و اعضای گونه‌های طبیعیشون با هم دیگه در واقع خیشاوندن و اینها میاد بروز و ظهور پیدا می‌کنه در استفاده از توتم به عنوان صورت یک نماد گروهی و اعتقاد به این که اون توتم حامی اعضای گروهه و اینها در واقع ویژگی هایی هستند که در کنار هم دیگه توتمیسم یا توتم پرستی رو به وجود آورده بودند از در واقع حالا دوره های گذشته و تاریخش هم
میشنم در بین قبایل تاریخی و بیابانگرد و سهرالگرد و اشایر و
تاریخ بلند بالا و کهنه و قدیمی و دیرپایی هستش و این واژه توتم از زبان خدمت شما عرض بکنم که اوجیبیوی نشأت گرفته که یک زبان بومی آمریکای شمالی هست، از خانواده زبانهای آلگانکی به حساب میاد، دارای مجموعه از گویش ها با نام های محلی و سامانه های نوشتاری محلیه و هیچ گویش معیار و سامانه نوشتاری واحدی ازش وجود نداره که بتونه همه گویش ها رو خدمت شما عرض بکنم که پوشش بده و زیر پروبال خودش بگیره. این در واقع یک حالا کلیتی بود از توتم که من گفتم که یه مقداری یه چند دقیقه راجع بهش صحبت
خیلی جالب بود. بسیار جالب بود و من فکر کنم یعنی از نظر شخص حقیر مردمم از تاریخ بیشتر جناب اشرفی دوست دارن این چیزها رو هم بشنون و اینا، یعنی عرض کردم بارا ذکر و عنوان تاریخ سیاسی و نظامی صرف و خشک خیلی شاید جذاب نباشه برای شنوندگان، برای مردم، دانشجویان و هواداران، حتما این مطالب هم نیازه و خیلی از سوالات تو ذهنشون جواب داده میشه و پاسخ میگیرن. منم ممنونم از حضرت عالی.
خواهش میکنم.
خب ما صحبت کردیم در خصوص دو دوست قدیمی، دو یار غار، سلطان احمد جلایر و قرایوسف قراقویونلو. گفتیم اینا بعد از مدتی به دشمنی و خصومت با هم میپردازن. دو تا علت داره. اولین عامل اختلاف بین اونها این بوده که سلطان احمد سفیری نزد قرایوسف میفرسته و از ایشون میخواد حوالی همدان به عنوان ییلاق به آل جلایر واگذار بشه. قرایوسف این درخواست رو رد میکنه و این قضیه میشه سرآغاز دشمنی بین این دو دوست قدیمی. اما علت دوم واقعیه که سبب تیرگی روابط اونها میشه و فرار علاءالدوله پسر سلطان احمده که توسط تیمور اسیر و به سمرقند برده شده بود. خب بعد از مرگ تیمور این علاءالدوله پسر احمد جرایری فرار میکنه و به آذربایجان برمیگرده. وقتی قرایوسف در تبریز نیست، با کمک طرفداران جلایری ها دست به شورش میزنه و این باعث اختلاف بین این دو دوست میشه. اما بحث بعدی که در جلسه قبل هم صحبت شد، گفتیم که درگیریه و برخوردیه که جهانشاه قراقیونلو و شاهرخ تیموری با هم دارن که برمیگرده به دوران پدر جهانشاه، یعنی قرایوسف به خاطر تسلط بر سلطانیه و قزوین توزیع داده شد. گفتیم که شاهرخ به هیچ عنوان احتمال پیروزی بر قرایوسف نمیداد، اما خب دیگه ناچار بود، لشکرکشی کرده بود، نرسیده به میدان جنگ. متوجه میشن که قرایوسف در همون چادر خودش در منطقه اوجان فوت میکنه و سپاه ایشون هم شروع به غارت خزانه‌ای که دارن میکنن، فرار میکنن. گفتیم حتی جنازه‌ش هم اونجا میمونه. قرایوسف و جنگاوری شجاع و بسیار سرسخت معرفی میکنن. اکثر مورخین شجاعت و دلاوری قرایوسف رو ستایش میکنن و شاهرخ در فتح‌نامه‌ای که بعد از مرگ قرایوسف منتشر میکنه، مدعی شده که قرایوسف به مردم آذربایجان ظلم میکرد و راه حج رو مسدود کرده بود، به خاطری من لشکرکشی کردم. مرگ قرایوسف، عرض کردیم، ضربه بسیار بزرگی به موقعیت قراقونلو وارد میکنه و با تسلط سپاه تیموری بر آذربایجان، دولت نوظهور قراقونلو در آستانه سقوط قرار میگیره. اما اسکندر پسر قرایوسف شرایط رو تا حدودی تغییر میده و اسکندر هم باز موفق نمیشه و برای دومین بار از شاهرخ شکست میخوره. شاهرخ در سال 838 برای سومین بار و آخرین بار عازم جنگ با اسکندر میشه. این بار یکی دیگه از برادران اسکندر به نام جهانشاه به شاهرخ ملحق میشه. این جهانشاه قراقیونلو فرد بسیار عالمیه، سیاسه، طرح دوستی با شاهرخ تیموری رو میریزه و به شاهرخ میگه که ما تسلط شما و برتری شما رو قبول میکنیم، اما اجازه بده سلطانیه در دستان ما باشه. و به این صورت رابطه بین تیموریان و قراقیونلوها خوب و مثبت میشه. مهمانی داریم روی آنتن یا من ادامه بدم؟
نخیر، قربان خدمت شما.
بحث
من میخوام اینجا یه نقطه بذاریم، چون در واقع دو تا بحث دیگر رو داریم، دو بخش دیگر رو داریم. من میخوام یه جایی که شما بگید که در واقع به یک جمع‌بندی رسیدیم، یه رفت و برگشتی داشته باشیم.
ما چون یه خوردم از بحث آقونلو مونده، من اینو خلاصش میکنم. گفتیم پس از مرگ قرایوسف، شاهرخ سه بار به آذربایجان لشکرکشی کرد ولی نتونست قراقونلوها رو از بین ببره. با قتل اسکندر، برادرش جهانشاه به حکومت میرسه. دوری جهانشاه و اوج قدرت قراقونلوهاست. جهانشاه چند بار به گرجستان موفق میشه حمله کنه و حتی با شیروانشاه درگیر میشه، موفق میشه شون رو شکست بده. خب با برانداختن اسپندیان در بغداد، قلمرو قراقیونلوها رو متحد میکنه. عراق، عجم و فارس رو به تصرف خودش در میاره و حتی تا هرات هم پیشروی میکنه. اما جهانشاه هم مانند سایر پادشاهان قراقیونلو مشکلات زیادی داره و در نهایت در جنگ با اوزون حسن، فرمان روای قدرتمند آقیونلوها، با قتل جهانشاه عمر سلسله قراقیونلو به پایان میرسه. من فقط برای اطلاع شنوندگان اسامی رو خدمتشون عرض میکنم. دوران حکومت قراقیونلوها از 780 هجری قمری تا 870 هجری قمری حدودا 90 تا 100 ساله. به این شکل من خدمتتون عرض میکنم: قرا محمد، قرا یوسف، اسکندر، جهانشاه و آخرین سلطان حسن علی است. بحث قراقیونلو تمام.
بسیار ما بریم و بخش معرفی کتاب رو همراه بشیم با سرکار خانم ترنم عالی بشنویم. برمیگردیم و خدمت شما خواهیم بود. مهمان دیگری هم روی خط تلفن به ما ملحق میشن.
سلام و وقت بخیر خدمت مجری گرامی و شنوندگان عزیز برنامه روایت تاریخ. معرفی و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران در دوره تیموریان و ترکمانان. منابع تاریخ ایران در روزگار تیموری نسبتاً متنوع و فراوان است. از نسب‌نامه‌های منسوب به امیران و امیرزادگان تیموری گرفته تا سرگذشت‌نامه‌هایی که احیاناً به قلم مخالفان تیمور و خاندان تیموری به نگارش درآمده و نیز معدود سفرنامه‌های اروپاییان مربوط به این دوره طیف گسترده‌ای از منابع روزگار تیموری را تشکیل می‌دهد. در بررسی آنچه به سرگذشت تیمور به ویژه پیشینه او و خاندانش ارتباط دارد، نخست باید به منابعی که اختصاصاً در این باره به نگارش درآمده است مراجعه کرد. تاریخ اربعالوز که نوشتن آن را به اولوغبیگ شاهزاده فرهیخته تیموری نسبت می‌دهند و خلاصه آن به نام شجره الاتراک و منزل انصاب از زمره این دست آثار است که به اصل و نسب و قوم و قبیله تیمور می‌پردازد. هرچند اصل تاریخ اربعالوز گویا بر جای نمانده است، اما نسخه های از شجره الاتراک در دست می باشد. ملفوظات یا واقعات تیموری نیز آن گونه که نویسندش ابو طالب حسینی تربتی ادعا می کند، ترجمه فارسی از اصل کتابی است که به زبان ترکی جغتایی و از زبان تیمور است. هرچند به گفته دکتر زرینکوب در ادعای نویسنده تردید وجود دارد و احتمالاً هیچ اصل ترکی در کار نبوده و کتاب حاضر در واقع ساخته و پرداخته خود ابو طالب حسینی است. توزکات تیموری نیز نام بخش‌های نخستین همین کتاب است. روزنامه غزوات هندوستان قیاس الدین علی یزدی یک گزارش لشکرکشی تیمور به هندوستان است و بعداً مورد استفاده دیگر گزارش نویسانی قرار گرفته که به شرح اقدامات تیمور پرداختند.
خب شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند روایت تاریخ. سپاسگزارم از خانم ترنم عالی. آقای دکتر محمد امیری سلام، شب عالی بخیر.
شب شما هم بخیر. خسته نباشید میگم خدمت مهمانان عزیز. در خدمتتون هستم.
و بحث امشب شما؟
در خدمتتون هستم. عرضم به حضورتون که من خیلی مختصر خدمتون یه بحثی رو در رابطه با ارتباط نسبی بین آقایونلوها و صفویها رو باز میکنم.
بسیار عالی.
ما در منابع میبینیم که قرا عثمان که بنیانگذار آقایونلوها محسوب میشه، برای اینکه حمایت تیموریان رو بر علیه قرا قیونلوها به صدا جلب بکنه، دختر خودش رو به عقد جوکی میرزا فرزند شاهرخ در میاره. این یکی از اون ازدواج‌های سیاسی است که بین آقایونلوها و تیموریان صورت میگیره. بعد از یه طرف دیگه اوزون حسن، معروفترین پادشاه یا معروفترین سلطان آقایونلوها، میاد با دسپینا خاتون یا دسپینا کاترینا دختر امپراتور ترابوزان ازدواج میکنه، که اینم باز یک نوع ازدواج سیاسی بوده که میتونست بین آقایونلوها و مسیحیان ارتباطی برقرار بکنه بر علیه دشمنان دیگه که عمده این دشمنان عثمانی ها بودن. یکی از دیگر از زنان تاثیرگذار اوزون حسن به نام سلجوق بیگم یا سلجوق شاه خانم که مادر یعقوب هست، یعقوب آقایونلو و خلیل بیگ دو تا برادر بودن، یعقوب کسیه که جانشین اوزون حسن میشه، که شایع بود این سلجوق بیگم در مرگ یکی از فرزندان اوزون حسن به نام آقایونلو محمد یه زمانی یاغی شده بود برده یه پدر نفس داشته. آقایونلو محمد وقتی که میفهمه که پدرش از شورشش خبردار شده و میخواد بردش اقدام بکنه، ابتدا به مملوکان مصر پناه میبره و بعد اونجا خیلی تعویدش نمیگیرن، میاد عثمانی و به سلطان محمد فاتح پناهنده میشه. سلطان هم به خاطر اینکه بتونه با اوزون حسن که از آل قرامان حمایت کرده بود بتونه در مقابلش یک نیرویی داشته باشه، میاد دختر خودش گوهر خاتون سلطان رو به عقد آقلو محمد در میاره. ولی خب به هر حال آقلو محمد به دستور پدر کشته میشه. کتاب احسان تواریخ میگه که زمانی که سر آقلو محمد رو نزد جنید آوردند، نزد معذرت میخوام نزد عظم حسن، ایشون بیمار بود و بسیار بر خاطرش گران آمد، ناراحت شد و گفت اگر از این مریضی به صدا بلند بشم از قاتلانش انتقام خواهم گرفت. سلجوقشاه خانم که حس میکرد از این توی این قضیه در به صدا دخالتی داشته، از این سخن عظم حسن یه خورده ترس برش میداره و میگن که ایشون خود عظم حسن رو دلات بیماری خفه کرده. خب این از داستان عظم حسن و اون ازدواج های سیاسی. حالا این شیخ جنید، میدونید اولین کسی که اون فرقه صفوی رو تبدیل میکنه به یک فرقه سیاسی و در واقع سیاسی مذهبی، شیخ جنیده که بعد لقب سلطان جنید هم به خودش میگیره و بعد سلطان حیدر و بعد هم شاه اسماعیل. شیخ جنید خب به دستور جهانگیر، مثل جهانگیر قراقایونلو، از اردبیل آواره میشه، مجبور میشه به ترک اردبیل، میره به ممالک سوریه پناه میبره و بعد از اونجا حمایتش نمی کنن. عثمانی میره، بعد در عثمانی هم سلطان مراد دوم خیلی باش کنار نمیاد و حاضر نیست براش یه خانقاه درست بکنه با توجه به عقاید صوفیگری که داشته، و ناچار به عظم حسن پناه میبره در شهر آمد در منطقه دیاربکر. اون هم زمانی است که عظم حسن اونجا دیگه مسلط شده، یعنی اون به صدا عموی خودش رو شکست داده و تونسته اونجا رو تصرف بکنه. عظم حسن وقتی که میبینه شیخ جنید مریدانی داره که این مریدانش بسیار پایبندند و به هر حال میتونه ازش کمک بگیره و شاید هم به خاطر اعتقاداتش، اعتقاداتی که به صدا داشته و احترامی که برای اهل تصوف قائل بوده، چون دیدگاه ها متفاوته در این مورد، به هر حال برای تحکیم روابط خودش خواهرش رو به نام خدیجه بیگم به عقد شیخ جنید در میاره. بعد خواهر شیخ جنید به نام پاشا خاتون هم به عقد محمدی بیگ نوه عظم حسن در میاد. یعنی این روابط به این شکل تحکیم بیشتری پیدا میکنه. و میدونیم شیخ جنید در مواجهه با کرمانشاهان در منطقه قفقاز اونجا کشته میشه. عظم حسن از پسر شیخ جنید، یعنی شیخ حیدر، در حال که خواهرزادش هم بوده، ایشون رو تحت حمایت خودش میگیره و دختر خودش رو به نام حالا مارتا میگن، حلیمه بیگم میگن و معروف به عالم شاه. ایشون دختر خودش رو به عقد شیخ حیدر در میاره که حاصل این ازدواج اون به صدا علی و ابراهیم و اسماعیل صفوی است که داستانش دیگه برمیگرده به این که اینها با مادرشون بعدن به دستور یعقوب اینها زندانی میشن، بعد فرار میکنن از زندان استخ رو به گیلان مراجعه به صدا فرار میکنن، بعد از اینجا به اردبیل میان و خلاصه شاه اسماعیل صفوی اینگونه به پادشاهی میرسه. من تا همینجا بحثم باشون گفته بودن که وقت زیاد نداری، تا همینجا بحثم رو تموم میکنم اگر اجازه بدید.
خیلی ممنونم ازتون.
در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم، خدمت
به شما. شب بخیر میگم، ارادتمند و خدا نگهدارتون. آقای دکتر محمد امیری با ما بودند، محقق حوزه تاریخ محلی. آقای اسکندری ایراد خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر محمد امیری. خیلی دوست داریم استاد رو در یک برنامه حضوری حالا در استودیو داشته باشیم. مطالبی رو که عنوان میکنم کاملا مطالب جالب، علمی و به قول بچه ها کددار از نظر علمی هستن. میرسیم به یکی دیگه از این دو طایفه ترکمان به نام آق قویونلوها. قرا قویونلوها رو بستیم، گفتیم شیعه مذهب بودن و با تیمور درگیر میشن و بر کل ایران تا حدودی هم تسلط پیدا میکنن و اوضاعشون یه خورده فرق میکنه با قضیه آق قویونلوها. اما آقویونلوها همون جوری که خدمتتون عرض کردیم به معنی دارندگان گوسفندان سفید اتحادیه قبایل ترکمنی هستند که در منطقه دیاربکر کنونی و بعد از دوره مغول در قرن 9 هجری قمری، یعنی اوایل قرن 9 هجری قمری پدید میان و تا حدود سال 908 هجری قمری دوام دارن، یعنی دقیقا سالی که یعنی 907 شاه اسماعیل تاجگذاری میکنه. آقویونلوها ابتدا به صورت قبیله‌ای زندگی میکردن، کم کم امارتی تشکیل میدن و به مقام سلطانی میرسن و سپس با تشکیل اتحادیه قبایل ترکمان رفته رفته امپراتوری نسبتا بزرگی رو به وجود میارن و از نظر بنده دانشجوی دانش آموز تاریخ موفق تر از قرا قویونلوها عمل میکنه، یا سیاست بهتری دارن یا شانس بیشتری دارن بهتر عمل کردن برای خودشون البته، وگرنه اگه بخوایم برای سرنوشت ایران زمین رأی من به سمت قرا قویونلوها از نظر خدمت بیشتر. در زمان بزرگترین فرمان روای آق قویونلوها یعنی اوزون حسن یا حسن درازدست و به سال 875 کتابی به نام کتاب دیاربکریه توسط قاضی تهرانی، قاضی ابوبکر تهرانی، منشی ایشون به رشته تحریر در میاد. در یکی از بخشای این کتاب تحت عنوان ذکر اجداد و انساب حضرت صاحب قران، نسب اوزون حسن، خیلی جالبه شنوندگان عزیز دقت بفرمایید، نسب اوزون حسن با 70 واسطه به حضرت آدم میرسه. در این بین از جمله شخصیت های معروفی که به اونها اشاره شده یکی سنقر بیگ که جد 23 اوزون حسن و معاصر با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یکی دیگه از شخصیت‌هایی که در این کتاب عنوان میشه به عنوان اجداد این آقا بی سودخان یا بی سودخان، جد 39 اوزون حسن که معاصر با منوچهر و افراسیاب، منوچهر و افراسیاب و حضرت موسی کلیم الله، حضرت موسی پیامبر، و بایندر خان که جد 52 اوزون حسن و پادشاهی مقتدر بوده و مجموع ممالک ایران، توران، روم، شام، مصر، افرنج، خطا و دشت قفچاق رو میگه در تصرف داشته. پس ببین به دنبال امپراتوری هن. یعنی برای خودشون دارن تاریخ سازی میکنن که کل ممالک ایران، توران، روم، شام، مصر، خطا، دشت قفچاق همه ممالک بایندر خان بوده. همچنین اوغوز خان که جد 54 اوزون حسن، پادشاهی خدا ترس و پریزکار در این کتاب که مجموع ممالک ایران و توران و همچنین ممالک کل ممالک روی زمین در حوزه ملک ایشون قرار داره. در کتاب دیاربکر مطالبی در مورد بیسوت یا بیسوت خان 39 جد اوزون حسن نوشته شده که مشابهت بسیاری به زندگانی یکی از قهرمانان کتاب دد قرقود که اون کتاب معروفه یا به نام همون باسات داره. خب از طرف دیگه خواجه رشید الدین فضل الله مورخ جامع التواریخ بایندر خان رو پسر گوچ خان فرزند چهارم اوغوز خان مینامه و میگه که قوم بایندور در رأس 12 قبیله از 24 قبیله ترکان اوغوز قرار داره. ایشون معنی بایندور رو در یک جا اینجوری میگه که به معنی آن زمین همیشه پر نعمت، و در جای دیگه میگه همیشه نعمتدار باشد معنی میده. بایندور همیشه نعمتدار باشد به این معنی. آقونلوها تیره ای از قوم بزرگ بایندور هستند که به انگام فتوحات سلجوقیان به آناتولی نیومدن، اما زمانی که مغولان بر آناتولی استیلا و غلبه پیدا میکنن به همراه اونا در شرق این سرزمین مستقر میشن. خب با ضعیف شدن حکومت مغولان در آسیای صغیر در قرن هشتم، آقونلوها به عنوان یک گروه فعال به عرصه سیاست قدم میگذارن و حدود یک قرن بعد، یعنی 100 سال بعد، در ناحیه‌ای که مرکز اون دیاربکره و زیر سایه فعالیت و کاردانی رهبر قدرتمندشون به نام قرا عثمان بیگ یا عثمان قرایلوک حکومتی رو بنیانگذاری میکنه. آقونلوها کم کم با ترکمنهای حلب و ناحیه مرعش و ایل ذوالقدر متحد میشن. دوستان عزیز، این ترکمنهایی که داریم صحبت میکنیم که الان در حوادث اخیر در عراق و سوریه هم هستن، همین ترکمنهایی هستن که در اتحادیه اوزون هستن، در این منطقه ساکن شدن و اگر در تحولات اخیر، در تقریبا میشه گفت 100 ساله اخیر، تا بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، بعد از جنگ جهانی میبینیم، خیلی عجیبه، این ترکمن ها و کرد ها شریک همن، در صورتی که ما یک اختلاف بین ترک ها و کرد ها در ترکیه داریم که هست، و اینا عجیب، اینا برعکس. این ترکمن های عراق و سوریه میبینیم با کرد ها همیشه هم دسته. همین الان در بحث حکومت تازه تأسیس سوریه میبینیم درگیر میشن با کردهای سوریه، ترکمن هم همراهیشون میکنن، که من نمیدونم یه اسمی دارن، قصد، جبهه قصد بهشون میگن. خب اینا همه ریشه تاریخی داره. واقعا کسانی که تاریخ رو نخونند و تاریخ رو بلد نباشن، خیلی سخت تصمیم گیری ها رو در هر اداری و هر جای و هر کشوری که باشن، ولی تاریخو که بلد باشی میبینی خیلی از حوادث همونطوری که باید باشه هست، عجیب و غریب نیست. خب آقونلوها گفتیم کم کم با ترکمنهای حلب و ناحیه مرعش و ایل ذوالقدر متحد میشن، با هم یک اتحادیه میهنی، دوستی، برادری به وجود میارن. این طایفه به تدریج بر بسیاری از سرزمین‌های آباد و حاصلخیز شرق آناتولی مسلط میشن و نقش بسیار مهمی رو در سیاست اون منطقه به عهده میگیرن و در تحولات بعدی هم بهشون میرسیم. خب بعد از انقراض حکومت ایلخانان، زمانی که سه خاندان جلایر، چوپان و سوتای برای کسب قدرت با همدیگه به نزاع و درگیری مشغول میشن، میبینیم که قراقویونلوها به جلایریان میپیوندن و آقویونلوها به خدمت خاندان سوتای در میان که در همون موسل و دیاربکر حکومت داشتن. از اونجا که جلایریان با خاندان سوتای در نبرد بودن، پس ببینید دو طایفه قراقویونلو و آقویونلو بازم با همدیگر به رقابت میپردازن. خب در برابر هم همیشه سعی میکردن زور آزمایی کنن، این درگیری همیشه بینشون هست. طایفه آقونلو کم کم قوی تر میشه و سایر تیرها و طوایف رو با خودش متحد میکنه و به ایل خیلی بزرگی تبدیل میشه. عمرای این ایل در جنگ ها و غارت های خودشون به موفقیت های بسیار زیادی دست پیدا میکنن. به دنبال این پیروزی ها بسیاری از تیرها و طوایف، در حالی که نام اصلی قبیله خودشون رو حفظ میکنن، به اونها میپیوندن، مثل یک هولدینگی اصلا در میان. آقونلوها کم کم موفق میشن کلیه طوایف ایل بایندور رو به طرف خودشون جلب کنن و بالاخره بزرگترین ایلات اوغوزها رو مثل بیات و چینی و عرض کنم اینالو، جاقیلو، کبک، عربگیرلو، بیچن، دخارلو و و توایف بسیار معروف از اون 24 تایی رو که عرض کردم با خودشون متحد میکنن و به عضویت اتحادیه ترکمانان آقونلو در میان، که این خیلی مهمه. اما یک